بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی رو که داشتیم به اینجا رسید که یکی از ثمرات و آثار باور توحیدی این هستش که یأس و ناامیدی برای شخصی که توحید باور شده هیچ موقع دست نخواهد داد. وجهش رو هم عرض کردیم، چون خداوند متعال تو این عالم وجود عرض کردیم که ظاهر قضیه رو نظام وضع الاسباب قرار داد. ظاهر قضیه اسباب و علل دارن تو این عالم کار میکنن، اما پشت قضیه و باطن نظام رفع الاسباب، یعنی خدا خودش همه کار است، در باطن خود او همه کار هستش. خب وقتی یه همچین عقیدهی کسی داشته باشه که همه کار اوه و اصلا اسباب رو او سببیت میده و اثر میده، اسباب رو او اثر میده، و همونجور که تو دعای هفتم صحیفه سجادی هم بود که امروز من عبارتش رو به نظر خودم رسید که اشتباه خوندم، یه مقدار پس و پیش بود، ولی تو معناش همونی بود که عرض کردیم، ولی تو لفظش بود. یه صلوات عنایت بفرمایید. این به حث اون دعا و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا اسباب به لطف تو اسبابن. آب که تشنگی رو رفع میکنه، در واقع تو تشنگی رو رفع میکنی، سببیت بهش میدی، اثر بهش میدی. دارو دکتر که شفا میده، تو شافیه، تو اثر میدی، و همینجور همه اسباب. خب این مطلب گفته شد، و یه نکته دیگر هم عرض کردیم که این خیلی مهم بود. گفتیم در این حال که پروردگار عالم کارگردان و همه کاره عالم هستش و هیچ کسی و هیچ چیزی از خودش هیچ نداره، اما ظاهر قضیه اسبابی را قرار داده. یک عارف کامل این هستش که جمع بین ظاهر و باطن بکنه، و عرض کردیم خیلی مشکلها جمع بین کثرت و وحدت بکنه، یعنی هم اسباب رو ببینه هم نبینه، هم اسباب رو ازش استفاده بکنه ولی در این حال کار رو او بدونه، هم بره سراغ کار و کاسبی رزاق رو او بدونه، بره دنبال تحصیل زحمت ولی علیم و خبیر و علام رو او بدونه که علم بده، معلم رو او بدونه. در هر حال جمع بین ظاهر و باطن باید کرد، جمع بین کثرت و وحدت باید کرد. تو عالم کثرت وارد شد اما او رو دید. خیلی مشکلی که اصطلاحا به این میگن جمع الجمع، این مقام که هر کسی نمیتونسته اینو داشته باشه. معمولا ماها که وارد کثرت که میشیم اصلا وحدت یادمون میره، یعنی دیگه یواش یواش دل میبنده آدم به همین ظواهر، اصلا دیگه یادمون میره که او همه کار است. بعضی هم هستن که انقدر سلام علیکم تولا، بعضی اصلا اون رو میبینن از ظواهر غافل میشن، اینو دیگه باهاش کار نمیکنن. جمعشون خیلی مهمه. ائمه اطهار رو شما ببینید، ائمه در این حال که دیگه باطن برای اونا کاملا باز بود دیگه، که امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن که لو کشف القطاع مزدد تو یقین، اگه همه پرده هام بیفته یک ذره یقین من بیشتر نمیشه، یک ذره یقین من بیشتر نمیشه، چون برای او که دیگه پرده ای نیست. خب با این وجود شما نگاه کنید خود ائمه رو چطور مقام ظاهری رو حفظ میکردن، ظواهر رو حفظ میکردن. و از همینجا من یه نکته عرض میکنم خدمتتون، شاید برای بعضیاتون پیش اومده باشه این سوال که چرا با اینکه ائمه علم داشتن شهادتشون کیه، کجاست، چه جوریه، ولی میرفتن. با اینکه میدونستن، خب یک کسی شاگردان ائمه میدونستن کی از دنیا میرن. خیلی از شما هم شاید به گوشتون خورده باشه وقت از دنیا رفتنشون رو میدونستن که کی از دنیا میرن. مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم، این بزرگ، این با کرامت، تو زمان ایشون یکی از علمای زمانشون واسدعلی شوشتریه که اسم این بزرگوار من آوردم، واسدعلی شوشتری قبلش، این آسد علی شوشتری هم استاد شیخ انصاری بود هم شاگرد شیخ انصاری، یعنی به این معنا که از اول هفته تا روز چهارشنبه پنجشنبه تا آخر هفته شیخ انصاری استاد بود، او شاگرد، آخر هفته او میشد استاد، شیخ انصاری میشد شاگرد. یعنی تو طول هفته این استاد فقه و اصول شیخ انصاری بود، او شاگرد بود، آخر هفته او استاد اخلاق بود، شیخ انصاری شاگردش بود، دو زانو میزد در مقابل او. در هر حال یه وبایی نقل میکنن که خب اومده بود و مثل برگ میریخت مردم رو و خیلی ها رو به هر صورت باعث کشته شدنشون شد، از جمله آسد علی شوشتری وبا گرفت تو نجف، وبا گرفت زمان خود هم عرض میکنم شیخ انصاری دیگه، حدوداً 300 سال پیش، عذر میخوام 200 سال پیش، حدوداً 150-200 سال پیش مرحوم شیخ انصاری بود. بعد شب حال سید علی شوشتری خیلی خراب شد، خیلی خراب شد، جوری که بعضی از دوروبری ها گفتن که ما بریم شیخ انصاری رو، چون اینا با هم خیلی نزدیک و قاطی بودن، بریم شیخ انصاری رو خبر بکنیم، ایشون از دنیا بره بعدن گله میکنه که چرا ما رو خبر نکردید. واسه همینم یه بنده خدایی بلند شد رفت، یه دونه از این چراغا دستش تو این کوچه ها میرفت، چراغ فانوسا تو این کوچه میرفت، تو دو سه تا کوچه که رد کرد دید خود شیخ انصاری داره میاد. موقع شب تقریبا یک دو سه ساعت از نیمه شب هم گذشت، نصف های شب دید شیخ انصاری داره از اون ور میاد خودش. از روبرو یه مقدار که نزدیک شد گفت سید باکیش نیست، سید باکیش نیست، چیزیش نیست، خوب میشه. اومدن و با این همراه که فانوس دستش بود اومدن و وارد که شدن، شیخ انصاری به سید علی شوشتری گفت سید باکیت نیست، خوب میشی، من از خدا خواستم که نماز میت منو تو بخونی و خدا هم اجابت کرد. اینش مهمه، خدا هم یعنی از کجا اینو فهمید که خدا اجابت کرد؟ این عبارت هستش که تو به هر صورت زندگی نامه هایی که بین این دو بزرگوار اون چیزهایی که برقرار شده گفتن، این عبارت شیخ انصاری که من از خدا خواستم که تو خوب بشی، نماز منو تو بخونی، خدا هم اجابت کرد، جواب داد، خوب میشی. بعد از چند مدت ایشون خوب شد، شیخ انصاری مرحوم شد و همونجور هم که شد، یعنی سید علی شوشتری نماز خوند. خب یه شیخ انصاری میدونه کی اول میره کی دوم میره، میدونه چی میشه. اون وقت ائمه اطهار نمیدونستن وقت شهادتشون کیه، نمیدونستن، خب اینا خودشون هم خبرم داده بودن دیگه گهگاهی. پس اگه میدونستن پس چرا میرفتن به سمت مقتلشون، چرا میرفتن به سمت هلاکت، چرا میرفتن به سمت کشته شدن خودشون؟ مگر حفظ وجود امام از اوجب واجبات نیست؟ خب بر خودشون واجب بود حفظ خودشون دیگه، چرا به این خاطر که اون دونستنشون علم باطن بود، اینا به ظواهر عمل میکردن، مأمور به اون علوم باطنی نبودن، مأمور به همین ظواهر بودن. تا موقعی که تو عالم دنیان باید قوانین و مقررات دنیا پیاده بشه، ترجمه فرمایید، تا موقعی که تو این عالم ظاهرن در این حال که چشم وحدت بین داشتن ولی در این حال با کسرات هم زندگی میکردن، ترجمه فرمایید، یعنی این جمع بین ظاهر و باطن، جمع بین اسباب ظاهری و رفتار طبق ظاهر و در این حال باطن رو دیدن، کار بسیار مشکلی است. ائمه اطهار این کار رو میکردن و بعضی دیگه از اولیا هم همین جور بودن. حالا یه صلوات عنایت بفرمایید تا من یه چیزی عرض کنم خدمتتون. الله اکبر. این که ما یه مقداری الان داریم رو این قضیه وای میسیم، شاید هم خیلی هم چیز نداشته باشه ها، ولی من به نظرم جا داره وای سادن روی این مسئله، چون گاهی موقع ها آدم یه مقداری که به هر صورت طرف تقدس و تقوا و این حرفا که میره، یواش یواش تو ذهنش این بیاد کارا همش قرار با معجزه درست بشه دیگه، توجه میفرمایید، یواش یواش این تو خاطرش میاد که کارا قرار با معجزه همش درست بشه، حالی که نه، باید از اسباب ظواهر استفاده کنی. اگه قرار بود که معجزه‌ای بشه، با معجزه علم بدن به یک کسی، با معجزه یک کسی رو بکشن بالا، خب اگه قرار بود اینجوری باشه، بحرالعلوم لایق تر بود به همه حرفا، ولی که بحرالعلوم میگم من 25 سال زجر کشیدم تا یه صفت ریا رو از خودم ریشکن کنم. خب اگه قرار بود به همین سادگی ها باشه به کسی یه چیزی بدن، باید به اون میدادن دیگه، سقف آسمون سوراخ بشد، یه مرتبه معنویت میریخت تو دلش بدون زحمت، بدون زحمت، ولی که بیشترین زحمت رو اینا کشیدن، یعنی از اسباب استفاده کار کردن، استاد رو دیدن، کتاب رو خوندن، رفتن دنبالش، ترجمه فرمایید. اینه که اسباب ظاهری رو به توجه کرد. حالا اون قضیه که می‌خواستم خدمتتون نقل کنم این شنیدنی هستش، اینم باز شاهد مثالی است برای ما و چیز خوبی است برای اینکه بشنوید. مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، این بزرگوار پسرشون که همین کتاب زندگی نامه پدرشون نوشته، شون میگه که ما یه منزلی توی یکی از روستاهای اطراف مشهد خریدیم، تازه خریدیم، یه منزلی گرفتیم. این منزل جوری بود که دو طبقه هم بود و دیوارای بلندی هم داشت، اطرافش هم باغ بود. شما وضعیتشو در نظر بگیرید، خود منزل دو طبقه، دیوارهای بلند و بیرون این دیوارها هم، بیرون این حیات و ساختمون هم باغ بود که اونم متعلق به ما بود. همه این تشکیلات رو خریده بودیم به یه قیمتی. اون روزی که بر صورت خواستیم خونه رو تحویل بگیریم و کلیدشو به ما بده اون طرف، یه مقدار وسایل باغبونی و یه مقداری بالاخره خردی ریزایی که تو خونه بود اینا رو هم به ما داد، از جمله یه تفنگ سرپر بود. این رو هم با یه قیمتی گفت حالا این که دیگه به درد من نمیخوره، خونه رو که شما میگیرید دیگه با همین تشکیلاتش بگیرید، این تفنگ هم بگیرید. ما گفتیم تفنگ به درد ما نمیخوره، میخوام چیکار؟ گفتش که نه، اینجا گاهی موقع ها به هر صورت یه مقداری دورتر هستش، شغالی، روباهی، چیزی، حالا با من مترسک هم شده این تفنگ پیشتون باشه. بالاخره با یه قیمت کمی این تفنگ رو ما گرفتیم. پسرشون نرمون، پسر شیخ حسن الاسم میگه یه مدت گذشت، یه نیمه شبی بود، پدرم منو بیدار کرد، من خواب بودم، پدرم منو بیدار کرد، گفت فلانی یه دوزی به پسر گفت یه دوز وارد باغ شده، الان میخواد از دیوارا بیاد بالا و وارد چیز بشه، وارد خونه بشه، برو یه تیری هم هوایی در بکن که این دیگه نه باعث زحمت خودش نه باعث زحمت ما بشه. پسرش میگه ما بهش گفتیم که بابا شما از پشت این همه در و دیوار و چجوری فهمیدی دزدی داره وارد باغ بشه؟ قصدش هم فهمیدی که میخواد از دیوار بره بالا؟ گفت برو بالا پشت بوم، فلان طرف باغ الان نشسته تکیه داده به یه درخت توت که یه مقداری شب بگذره و بعد برد بشه. این پسر میگه ما تفنگو برداشتیم رفتیم بالای بام، اتفاقا هوا مهتابی بود، کاملا میشد دید همون قسمتی که پدرم گفته بود، دیدم همون سمت نشسته تکیه داده به درخت توت. ما هم یه تیری رها کردیم، این فهمید که اطلاع پیدا کردیم، بلند شد رفت، اومدیم گرفتیم خوابیدیم. صبحش از که بیدار شدیم ما از پدرمون پرسیدیم که بابا شما که از پشت این همه در و دیوار و مانع و حاجب میتونید دوز رو ببینید، قصدش هم میتونید، خب یه کاری میکردید نمیومد تو، چرا من برم بلنشم تفنگ در کنم؟ خب شما که این همه هنر داری، خب یه کاری میکردید نمیومد تو دیگه. شاهدم اینجاست، چون برگشت گفت خدا پس تفنگ برای چی خلق کرده؟ خدا پس تفنگ برای چی خلق کرده؟ اگر یه وقتی بود اسباب ظاهری نبود، بله ما از یه راه دیگه می اومدیم. مثلا اومدن دوز، اطلاع به این که دوز داره میاد و قصدش چی، اسباب ظاهری نبود، ما یه راه دیگه اطلاع پیدا کردیم. اما برای بیرون کردن و دک کردنش سبب ظاهری هست، تفنگ. اگه قرار بشه از این نخوایم استفاده کنیم، همش با اون مسائل باطنی، پس اینجاش ببینید این جمله خیلی شیرینه، همون که صبح روش داشتیم بحث میکردیم، اگه از این نخوام استفاده کنیم، پس حکمت این که خدا این اسباب و ظواهر را خلق کرده پس چی میشه؟ چه حکمتی داره؟ خدا یه حکمتی داشته این اسباب ظاهری رو خلق کرده، اسباب ظاهری رو خلق کرده دیگه، باید از این استفاده کرد. این منافاتی با مؤمن مقدس بودن نداره، منتها مهم میشه اینه که آدم دل نبنده به اینها، تکیهش به جای دیگه باشه. خب این چیزی بود که تقریبا با کم و زیادش بحث صبحمون بود که مطرح کردیم. و یه نکته دیگه فقط وعده کرده بودیم که این رو مطرح بکنیم و از این بس کلن بریم بیرون، که شاید امشب بیش از اینم نرسیم بگیم، چون به هر صورت قاعدتاً امروز شما خسته تر هم بودید، ما سعی میکنیم خیلی هم طولش ندیم. و اون نکته که هی صبح میگفتیم این هست، ببینید ما گفتیم خداوند متعال مالک الملک، همونجوری که قرآن داره قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، همه چی دست خودته، عزت ذلت همه چی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطنش خودته، لا حول ولا قوه الا بالله، حول و قوه مال خودته، همه چی مال خودته، نسبت به اسبابم که جلسه صبح و الانم بحث کردیم و تسببت به لطف کل اسباب، همه اسبابم به دست تو سببیت پیدا کرد و اثر رو تو میدی. خب ممکنه یک کسی تو ذهنش بیاد خب اگه اینجوریه پس ما دیگه چیکاره ایم تو این عالم؟ جبر دیگه. پس بنابراین ما وقتی همه کاره اوه، اسباب رو او میده، اثر رو او میده، حول و قوه با اوه، کار با اوه، همه کار اوه، پس ما دیگه چیکاره ایم؟ پس ما دیگه مثل یه عروسک های خیمه شب بازی که آورده شده، چون حول و قوه قدرت با کسیه، کار با کسی، همه کاره کسی دیگه است، ما رو آوردن. پس دیگه چه ثوابی، چه عقابی، چه بهشتی، چه جهنمی، اینا فرع بر اختیاره، ما که اختیار نداریم که. ممکنه همچین شبهه‌ای تو ذهن بعضی بیاد و اتفاقا یه نکته رو توجه بفرمایید، اگر به کلمات بعضی از عرفا مثل حافظ، مثل مولوی، مثل شیخ محمود شبستری در گلشن روز و بعضی دیگه اگه رجوع کنی، اتفاقا ظاهرا جبر آدم از کلامشون میفهمه، ظاهرا جبر میفهمه. من وارد همش نمیشم، فقط از حافظ که به قول ملا صدرا لسان العرفاه، حافظ زبان عرفاست، این تعبیر ملا صدراست تو اسفار وقتی میخواد یه شعری از حافظ بیاره میگه قال لسان العرفا، حافظ رو میگه لسان العرفا، زبان عرف، از او میاریم دیگه بسته دیگه. خوب ببینید از این شعر حافظ شما جبر نمیفهمید که ما اصلا تو این عالم هیچ کاره ایم، عامل بدبختی و خوشبختیمون ما نیستیم، یکی دیگه است. ببینید از این شعر حافظ زیاد داره، حالا این یه مقدارشه، میگه که بارها گفته ام و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم، که من گم شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه طوطی صفتم داشته ان، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. طوطی رو معمولا وقتی بخوان حرف زدن یادش بدن، حالا اونایی که دیگه خیلی واردن تو این قضیه، یه آینه جلوش میذارن که عکس خودشو ببینه، که وقتی حرف تو دهنش میذارن یه کلمه بگه ببینین که اون طوطی جلوش داره میگه، که نه از او داره میگیره، زودتر یاد میگیره. این یه روشی است که به کار میبردن برای به زود حرف در آوردن طوطی. در پس آینه طوطی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، من از خودم چیزی، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چه بد باشم چه خوب، من اگر خارم و گر گل چمنارایی هست، یه باغبون دیگه بوده که اینا رو، من اگر خارم و گر گل چمنارایی هست که به هر دست که میپروردم میرویم، هرجور که او میپرورد، که به هر دست که میپروردم میرویم، خنده و گریه عشاق ز جای دیگر است، و انه هو اضحک و ابکا، تو قرآن داره او میخندونه او میگریونه، خنده و گریه عشاق ز جای دیگر است، میسرایم به شب و وقت سحر میمویم، مویه میکنم، ناله میکنم. خب حالا ببینید از بیت بیت این شعر جبر به ذهن میاد، از بیت بیتش جبر به ذهن میاد، که بنابراین هیچ چیزی دیگه ما از خودمون اختیاری نداریم، چه خار باشیم چه گل، یه باغبونی ما رو اینجوری کرده، این راه هم که میرم هر جور که او خواست. خب حالا دقت بفرمایید، حالا جبره؟ واقع مسئله اینه که نه، و اینایی که این حرفا رو میزنن از یه دید دیگه دارن این حرفا رو میزنن، با یک دید عرفانی بالا که اگه کسی آشنا نباشه، که متاسفانه من دیدم بعضی از اساتید ادبیات رو که آشنا نیستن با اون دیدگاه عرفانی، به صرف همین اشعار میگن خب ببینید اینا قائل به جبر بودن، حافظ قائل به جبر بوده، من دیگه حالا اسم اون کتاب ها رو نمیارم، ولی کتاب هایی بوده مخصوصا تو بعضی از اساتید ادبیات دانشگاه که آدم وقتی میبینه کتاب هاشون رو میبینه که اینها رو نسبت به جبر دادن، که به هیچ وجه اینجور نیست. ببینید واقع مسئله همونیست که عقیده شیعه است، یعنی نه جبر نه تفویض، بل امر بین الامرین. من وارد اونا نمیخوام اون بحثا بشم که سنگین و خسته کننده بشه، فقط جواب مطلب رو میگم، اینه که ببینید بل وجدان ما قدرت انتخابگری و اختیار داریم، بل وجدان میتونیم کارو خوب بکنیم میتونیم کار بد بکنیم، منتها این قدرت انتخابگری یه جلوه ایست از قدرت پروردگار، یعنی به تعبیر ساده تر خداوند اختیار کرد که ما مختار باشیم، خداوند ببینید یه قدرتی به ما داده، قدرت انتخابگری، این قدرت یه جلوه ایست از قدرت او. من برای که براتون روشن بشه این دیگه یه مثالی که شاید بهترین مثال باشه تو این زمینه عرض میکنم، که این مثال رو مرحوم آیت الله خویی تو درسای اصولشون داشتن، شاگردانشون تو تقریرات و نوشته هاشون آوردن. ببینید مثال خیلی خوبی که تو این زمینه میشه زد اینه. شما فرض کنید، البته مثال دیگه، مثال نقص هم داره، فرض کنید یه فرد فلج، فرد فلج که هیچ تحرکی نداره، هیچ، اما شما اگه یه شوک بهش وارد بکنید، یه شوک الکتریکی بهش وارد بکنید، این میتونه بلند شه و کار بکنه. توجه میفرمایید؟ شما یه شوک بهش وارد کن و با فرض این که تا موقعی که اتصال این ارتباط الکتریکی باهاش برقرار باشه میتونه بلند شه کار بکنه. خب یه شوک بهش وارد کن، بلند میشه میتونه کار بزنه تو سیلی، بزنه تو گوش ظالم یا بزنه تو گوش یتیم. یعنی قدرت الان دیگه داره دیگه، میتونه کار خوب بکنه، میتونه کار شر انجام بده، قدرت. اما این قدرت کی بهش داده؟ شما. یعنی شما به محض اینکه اینو بگیری هیچی نداره. خوب دقت بفرمایید، در اینجا میشه گفت شما حول و قوه با شماست. واقعا هم همینجوری دیگه، او از خودش هیچی نداره، حول و قوه با شماست و در این حال اختیار اونم سر جای خودش، شما انتخاب خودش کار خیر یا کار شر انجام میده. توجه میفرمایید؟ یعنی در این حال که حول و قوه با شماست، شما قوه بهش دادی، اگه شما عنایت تو ازش بگیری هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، ولی در این حال اختیارم ازش سلب نشده، تصمیم گیریش که کار بد یا کار خیر انجام بده ازش سلب نشده. این هستش. قرآن رو شما نگاه کنید، قرآن رو ببینید، اون آیه‌ای که راجب جنگ بدر هست، پیغمبر اکرم تو جنگ بدر یه مقداری شن برداشت، پاشید به سمت کفار، که اون شن خدا بهش اثر داد و یه چیز خاصی شد. تو قرآن داره و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو پرت نکردی اون موقعی که پرت کردی، خدا پرت کرد. خب دقت بکنین این آیه رو، میفرمایید که اون موقعی که تو پرت کردی، تو پرت نکردی، یعنی نفی و اثبات، تو پرت کردی ولی تو پرت نکردی. خب این چطور میشه؟ تو پرت کردی یعنی جبری در کار نبود، تو پرت کردی، تو پرت نکردی یعنی حول و قوش با خدا بود. خوب توجه میفرمایید؟ هیچ، تو پرت کردی مثل اون شخصی که فلجی که داره کار میکنه، اما تو این کارا رو نمیکنی، حول و قوه با یکی دیگه است. اینجوریه، ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی، مولوی میگه ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی و اثبات است، یه نفی داری، تو پرت کردی تو پرت نکردی، نفی و اثبات است، تو هر دو مثبت است، هر دو درست، هیچ کدوم غلط نیست، هر دو درست، نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. آن تو افکندی، آن تو افکندی که بر دست تو بود. این که خدا میگه رمیت انداختی، چون تو دست، از دست تو بود دیگه، تو انداختی. آن تو افکندی که بر دست تو بود، تو نیفکندی که حق قوت نمود، قوتش با او بود، تو نیفکندی که حق قوت نمود. مشت توست، افکندن زماست، قدرت بالا ماست، مشت توست، افکندن زماست. زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست، هر دوش درسته. پس بنابراین جبر نیست، حول و قوه همش با خداست. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، مگه این نیست؟ به حول و قوه الهی من بلند میشم، من بلند میشم و میشینم، من بلند، ببینید منم توش هست، یعنی عمل به اختیار منه، ولی به حول الله و قوتهی، حول و قوه با اوه. توجه میفرمایید؟ پس حول و قوه با اوست، اما در این حال انتخابش با منه، انتخاب کار خیر و کار شر با من هستش، در این حال که او اگه قدرت و قوه به من نده، هیچ منافاتی با بحث اختیار نداره. خب حالا اگه کسی نظام عالم رو با اون چیزی که از صبح و الان عرض کردم خدمتون، اگه نظام عالم رو به این شکل ببینه چقدر خوش میشه. عالم به این سبک، یه کسی رحیم، کریم، بزرگ، ودود، یه همچین کسی همه کاره عالم هست و همه کاری میتونه بکنه، آدم چقدر با نشاطه. این بود صبح عرض میکردم، هیچ موقع مؤمن بن‌بست نداره، هیچ موقع ناامیدی بهش دست نمیده، چون به هر صورت قاهر و قادر رو تو این عالم حاکم میبینه. ناامیدی مال اون کسی است که آدم رو بی صاحب میدونه، مال اون کسی است که آدم رو، خصوصا شیعه، خصوصا شیعه که یه لطف خاصی روش هستش که علاوه بر مولای به ذات که خداوند متعال، یه مولای بالعرض که امام زمان علیه السلام هست داره، یه صاحب ناظر و چشم بازی مثل امام زمان علیه السلام هست که نظارت بکنه. این باید خوش باشه، باید خوش باشه، البته ان شاء الله به شرط همون شیعه بودن و محب بودن، که اگر باشه واقعا خوش. آخر جلسمون باشه، باز من فقط یه عزیه رو نقل میکنم برای اینکه یه مقداری به اون صاحبمون، یه مقداری به اون کسی که بالا سرمون هستش بیشتر توجه بکنه. ما نسبت به امام زمان خیلی کم لطفیم، بلکه نباید بگیم کم معرفتیم، خیلی بی‌معرفتیم نسبت به امام زمان. تو روز چند بار یادش میکنیم؟ تو روز چند بار آدم یادش میکنه؟ امام زنده شیعه. در هر حال یکی از علمای یزد، واسد محمود یزدی نامی بوده، از علمای یزد، ایشون زمان رضاخان بوده، این منده خدا زمان رضاخان بوده و معاصر آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، معاصر او بود. ایشون تو یزد یه مرتبه سخنرانی هایی که کرده بوده، به هر صورت ممنوع المنبر میشه، اجازه بهش نمیدن و ممنوع المنبر میشه، تا بالاخره اینم توجه نمیکنه، یکی دو تا دیگه سخنرانی میکنه میگیرنش تو زندان شهربانی اون زمان. ایشون موقع ظهر که میشه میست اذان میگه، تو همون زندان میست اذان گفتن، حاسبان اون هر صورت زندان بوده میاد و شروع میکنه با خشونت با این رفتار کردن، یه مقدارم با هم درگیر میشن. این میگه شما این مسلمان، کشور اسلامه، کشور مسلمانیه، بالاخره کشور امام زمان باید از اون گفت. این میگه حق نداره اینجا از اون بگه. خلاصه با هم یه مقدار درگیر میشن، درگیر میشن و این یه مقداری هم آسیب میبینه. و به هر صورت این پاسبانه که میره بعد از یه مدتی برمیگرده و عذرخواهی میکنه، عذرخواهی میکنه و دیگه خیلی از اون به بعد به این خوبی میکنه تو زندان، حتی سبب میشه که اینو به عنوان استعلاجی براش بتونن بره بیمارستان شهربانی که از زندان خارج بشه، میبرنش بیمارستان، اونجا هم این سعی میکنه یه اتاق خوبی بهش میدن، ولی در هر حال بالاخره مال زندان بود دیگه، مال شهربانی بود، آزاد نبود. این مدتی تو بیمارستان میمونه، خسته میشه با این وضع که مونده. یکی از رفقاش به عیادتش اومده بوده، گفته من میخوام مشرف بشم مشهد، چون بهش میگه که رفتی مشهد بعد از زیارتت خدمت شیخ حسن علی اصفهانی برس، بگو آقا شما که قدرت دارید اوضاع رو عوض کنید، اوضاع رو عوض کنید، ما هم خلاص بشیم، پوسیدیم اینجا. این بنده خدا میره، میره برای مشهد، شیخ حسن علی اصفهانی رو تا حالا ندیده بود، این پیک، این واسطه ندیده بود، سراغش رو میگیره، پرسجو میگن که ایشون یک ساعت به ظهر میاد مدرسه خیراتخان، یه مدرسه طلبی است، الان خرابش کردن، مدرسه خیراتخان یک ساعت به ظهر، اونایی که باش کار دارن اونجا میبیننش آقا شیخ حسن علی اصفهانی. ایشون میگه من رفتم اون ساعت، یه ساعت به ظهر رفتم اونجا و دیدم یه جمع زیادی اومدن که منتظرن که شیخ حسن علی بیاد مشکلشون رو برطرف بکنن. ما منتظر یه چند لحظه موندیم، دیدم اومد، یه کسی اومد، من تا حالا ندیده بودم، میشم دیدم چهره بر صورت نشون میده، یه آدم نورانی و در این حال لاغرندام و بر صورت پیرمردی است که جمعیت هم هجوم برد طرفش، فهمیدم ایشون. رفت روی سکوی جلوی یکی از این حجره‌های مدرسه ها نشست، پلش نشست، جمعیت هم دورش حلقه زدن و دونه من به خودم گفتم آقا حالا ساعت ها فلان یه گیریم، جمعیت تا دونه دونه کارشون انجام بدن. گفت تو همین فکر بودم، صدا زد منو، گفت صدا زن اونی که از یزد اومده بیاد، چون که کار ما زودتر میخواست راه بندازه خیلی طول نمیکشید، اونی که از یزد اومده بیاد. میگه ما رفتیم جلو خیلی سریع از این جمعیت، گفت به سید بگید، اصلا گفت نذاش من حرف بزنم، گفت به سید بگو که این فضولی‌ها به ما نیومده، بابا بزرگ هر موقع بخواد اوضاع رو عوض میکنه، این فضولی‌ها به ما نیومده، بابا بزرگ هر موقع بخواد اوضاع رو عوض میکنه، شما هم تا 2 ماه دیگه خلاص میشی، شما هم تا 2 ماه دیگه خلاص میشی. ما دیگه حرفی برامون نمونده بود، فقط خداحافظی کردم و اومدم. یه 2-3 قدم که دور شدم، یه مرتبه تو ذهنم خب اگه من رفتم سید گفت بابا بزرگ دیگه کیه، من چی جوابشو بدم؟ همونجا فوری برگشتم گفتم آقا بابا بزرگ کیه؟ گفتش که بهش بگید امام زمان علیه السلام خودشون ناظرن، این فضولی مال من نیست که اوضاع رو عوض بکنم. خودشون ناظر هستن، اون موقعی که لازم بشه خودشون دست به کار خواهند شد. خودتو فقط من گفتم 2 ماه دیگه خلاص میشی، که این بنده خدا میگه رفتیم دقیق پم بخوره به حال یه عده که با چه حالی با چه صفایی یادش نمیره امامش رو، صدقه میده، دعایی میکنه برای آقا، توسلی داره به او. اینجوری نیست که فقط بچه خودش یادش باشه برای صدقه دادن، اما امام زمان علیه السلام یادش نباشه که صدقه که میده اول برای نیت او بده، یادش نباشه. سفر اسارت اهل بیت تموم شد، حدوداً شاید بعد از 1 سال با مرارت‌های بسیار، خصوصاً تو شام ظاهراً اهل بیت خیلی سختی کشیدن، تو شام خیلی سختی کشیدن. منحال میگه من دیدم امام سجاد علیه السلام رو، دیدم که از یه خرابه اومد بیرون و داره به یه سمت سایه‌ای داره میره. حضرت گفتم آقا کجا تشریف میبرید؟ البته خود منحال نقل قضیه که میکنه عجیبه، میگه پاهای امام سجاد رو که دیدم که ان رجلاه و قصبتان، دوتا پاش مثل دوتا نی خشک شده بود دیگه، که ان رجلاه و قصبتان مثل دوتا چوب خشک، دوتا نی خشک شده بود. گفتم آقا کجا تشریف میبری؟ گفت منحال یه جایی، عذر میخوام ابتدا اینجوری گفتم، کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، حالتون چطوره آقا؟ آقا فرمودن که حال کسی که اسیر این ظالمین هست دیگه چطور باشه، حال کسی که اسیر این هاست. گفتم آقا حالا کجا تشریف میبرید؟ فرمود که اینها به ما یه جایی دادن، یه خرابه‌ای دادن که اصلا نه سقفی داره که جلوی آفتاب رو بگیره، من حال تو اون خرابه این آفتاب رو این زنجیرا که میخوره بدنم رو میسوزونه، این زنجیرایی که رو گردن حضرت بود، این آفتاب که میخوره، آفتاب داغ بدن من رو آزار میده، میرم توی سایه بگیرم بشینم. حضرت رفتن اون طرف و بعدم فرمودن که یه جایی به ما دادن که گرسنه، اهل بیت غذای درستی ندارن، اینجا هست. منحال میگه همینجور که دیدم رفت، آقای جان نشست، یه خانومی از توی خرابه صدا زدن که حضرت بیان، به حضرت به سرعت رفتن دیگه، نرفتن به طرف سایه، رفتن تو. من پرسیدم از دور و بر کی بود، گفتن عمه بزرگوارشون زینب کبرا بود که تو همون آفتاب میموند و تیمار میکرد و پرستاری از این بچه ها، هر کدوم که یه مقداری خسته می شدن یه مقداری گریه می کردن، این بزرگوار می اومد بالا سرشون دست می کشید، تسلی می داد. خودش از همه بیشتر مصیبت دید. یکی از علمای بزرگوار یه چیزی چند شب پیش من دیدم، گفت حیفم میاد اونو نگم برای شما، چیز خیلی زیبایی گفت. ایشون می فرمودن که روز 11 محرم که پیکر شهدا رو صحنه رو زمین گرم کربلا افتاده بود، زینب کبرا و اهل بیت هر کدوم رفتن یه پیکر رو در آغوش گرفتن. حضرت زینب با اینکه عاشق ابی عبدالله بود نتونست بشناسه، به زور پیدا کرد پیکر مطهر امام حسین علیه السلام رو، نتونست بشناسه، به زور پیدا کرد. بعد از سفر اسارت حق داره زینب کبرا برگرده بگه برادر من نتونستم اون روز تو رو بشناسم، الانم بعد از 1 سال اگه تو بیای تو منو نمیتونی بشناسی، تو منو نمیتونی بشناسی. چی کشیده بود. لذا وقتی که سفر اسارت تموم شد اومدن مدینه اهل بیت، بشیر جلو رفت، خب قاصد اهل بیت بود، جلو رفت و خبر بده به مدینه. انقدر قشنگ و زیبا اومد خبر داد، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعین مدرار الجسم منه بکربلاء مزرجو و رأس منه علی القناته یدارو. اهل مدینه دیگه برای چی موندید تو مدینه؟ این مدینه یه چراغ داشت، اون چراغش خاموش شد، چراغش ابا عبدالله بود خاموش شد، دیگه برای چی تو اینجا میخواید بمونید؟ اشکهای من مثل سیل روانه، الجسم منه به کربلاء مزرجو و رأس منه علی القناته یدارو. پیکر مقدس ابا عبدالله رو زمین گرم کربلا، ولی سر رو نی میگرده این شهر و اون شهر. این خبر رو که داد، زن و مرد کوچیک و بزرگ به سمتش اومدن، همه سر و صورت می زدن. بالاخره همه تا حدی شنیده بودن قضیه چیه دیگه، اطلاعات کربلا بهشون رسیده بود. منتظر بودن که یه زمانی اهل بیت از سفر اسارت برگردن. همه شیون کنان سر و صورت زنان رفتن بیرون به اون سمتی که گفته بود. اهل بیت بیرون مدینه جایی نشستن، امام سجاد علیه السلام این اسیر ولی فاتح پیروز نشست، حمد خدا رو گفت با یک حمد بلیغ، شکر خدا رو که تو این امتحان و بلای سخت ما سربلند بیرون اومدیم، سربلندی مال اهل بیت. و خلاصه زجه زدن، همه گریه کردن و به سمت مدینه رفتن. مدینه رفتنشون دیدنی بود، هر کسی که وارد مدینه میشد شهر جدشون بود یه جور گفت، ام کلثوم که وارد شد یه جور گفت، گفت مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه جد ما دیگه ما رو قبول نکن، ما رو نپذیر. ما اون موقع که اتو داشتیم میرفتیم بیرون با بزرگانمون داشتیم میرفتیم، ولی الان اومدیم دست خالی. سکینه یه جوری گفت. اومدن زینب کبرا خیلی دیدنی بود، وقتی وارد حرم مقدس رسول خدا شد داغش تازه شد. تا حالا نگه داشته بود، تا حالا نگه داشته بود، به کسی قرار نبود این زخم رو بگه، این دردها رو به کسی. اینا ارث برده بودن از مادرشون زهرای مرضیه، درد کشی و سر نگهداری رو ارث از اون بزرگوار برده بود و از او یاد کرد. وقتی وارد شد، اما اینجا دیگه جاشه، دیگه جدشه، دیگه یه دستشو گذاشت این طرف در، یه دستشو گذاشت اون طرف در، عرض کرد که الیک المشتکا یا رسول الله، شکایتمو پیش تو آوردم، شکایتمو پیش تو آوردم، مما رأیت من اللعام به شام، از اون چیزایی که تو شام از آدمای پست. لا حول ولا قوة الا بالله.